بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در روشناسی حکمی اجتهادی بود. عرض کردم مقصود از روش حکمی همان روش در واقع استدلالی کاربردی است. اصلا حکمتی رو که اینجا آوردیم بیشتر تأکیدم بر اینه که روش هایی که با شئون زندگی انسان ارتباط پیدا کنند. حکمت تنها فهم نیست، حکمت تنها تعقل نیست، حکمت تنها علم و دانش نیست. فهم و تعقل و دانش کارآمدی که برای انسان ها نافع باشد و گره‌گشا باشد و شئون در واقع زندگی انسان رو تأمین بکند میشه حکمت. البته طبیعتاً باید متقن باشد، محکم باشد، در راستای سعادت انسان هم باشد. ظاهر دانشی حکمت نیست، هر عقلانیتی حکمت نیست. حتماً به غایت و سعادت انسان توجه دارد و حتماً هم باید از مبانی محکمی برخوردار باشه که این دانش استحکام داشته باشه. لذا ما تعبیر میکنیم به الگوی حکمی اجتهادی و روش حکمی اجتهادی. صرفا نمیخواییم بعد فتوایی و معرفتی احکام الهی رو بهش بسنده کنیم. این در واقع حکمت که گفته میشه تنها مصداقش دین شناسی نیست، دین ساری هم هست، جریان سازی دین در جامعه هم هست. به همین خاطر یه حکمت تأکید شد. مثل وقتی میگیم حکمی سازی، معناش اینه که در واقع ارتباط با شئون مختلف زندگی داشته باشه، در ضمن از مبانی مستحکم توحیدی برخوردار باشه و تأمین کننده سعادت انسان هم باشد. این بعد گفته شد که اما اجتهاد که میگیم حکمی اجتهادی، اجتهاد قسم اول و دوم و سومی داشتیم. ما در نوشته‌هامون اول میگفتیم اجتهاد اول، دوم، سوم، بعد چهار قسمش کردیم، دوباره الان با سه قسم کردیم. یعنی قسم اجتهاد قسم دوم رو با قسم اول ادغام کردیم، چون اجتهاد قسم اول رو بازتر کردیم و شش روش در واقع در زیر این اجتهاد قسم اول وجود داره. عرض کنم خدمتتون اصطلاحاً گاهی اوقات در مباحث روش شناسی میگن در هر پژوهشی یک رهیافتی هست، یک روشی هست و یک فرایندی هست. این هم واقعا تمایز میدن بشه. اگر این طور باشه واقع اجتهاد قسم اول و دوم سوم میشه یک رهیافت مثلا، و این روش ها زیل هر رهیافتی هم مطرح میشه که خب حالا ما در اجتهاد قسم اول شش تا روش رو ذکر. بعد هم اینطور نیست که روش حکمی روش اجتهادی از هم مجزا باشه، اینا در هم تنیدن. خب در جلسات گذشته ما اجتهاد قسم اول رو گفتیم با هدف فهم جامع روشمند، فهم جامع و روشمند از نصوص دینی و تطبیق آن بر شئون زندگی است، که از روش اسنادی شروع کردیم، بعد روش استفهامی، بعد روش استنباطی، بعد روش استنتاقی، بعد روش تفسیر شبکی و بعد روش انتباقی. اینا در هر مرتبه روش اسنادی در واقع برای این است که استناد کلام به معصوم محرز بشه، استناد کلام به قائلش محرز بشه. روش انطباقی هم اون محتوا بر مصادیق تطبیق می شود. این دو تا رو بذارید کنار، از سعد و زید میمونه چهار روش که در این وسط قرار دارن: روش استفهامی، روش استنباطی، روش استنتاقی، روش تفسیر شبکه‌ای. این چهار تا در واقع در طول هم به ما دلالت‌های التزامی عمیق‌تری و غیر بیانی رو در اختیار قرار میده. و چون این دلالت‌های التزامی غیر بیان در طول دلالت‌های التزامی بیان هست و در طول دلالت مطابقی هست و روشمند هم به دست میاد، لذا از اعتبار برخوردار. وجه اعتبار و معیار اعتبار چیه؟ اصالت ظهور است. یعنی شما وقتی روش استفهامی رو به کار میبرید، ظهوری نسبت به مدلول مطابقی و التزامی بیان پیدا میکنید. وقتی روش استنباطی رو به کار میبرید، یه ظهور جدیدی برات حاصل میشه. وقتی روش استنتاقی رو به کار میبرید، روش یه ظهور نو و نوینی حاصل میشه. وقتی روش تفسیر شبکه‌ای رو استفاده میکنید، باز یه ظهور جدیدی. اصالت ظهور هم که به عنوان گواهی کلی میتونه برای این مصادیق ظهور باب بشه. چون حالا ممکنه کسی بگه خب ممکنه کسی با یک مثلا تحمیل پیش‌فرضی از متن هم برای ظهوری پیدا بشه. این نه تحمیل ظهور است، نه یافت ظهور. بعد کلام ظهور بر معنایی داشته باشه. ولی اگر قرار باشه ما خودمون یه مطلبی بر معنا بر متن تحمیل کنیم، باید بگیم متن ظهور در این معنا دارد. ظهور در این معنا متن ندارد. ما در واقع معنایی رو بر متن تحمیل میکنیم. این اصالت ظهور شامل حال این نمیشه. مثلا کسایی که فرض کنید اندیشه های مارکسیستی رو بر آیات قرآن تحمیل میکنند، یا اندیشه لیبرالیستی رو بر آیات قرآن تحمیل میکنند، خب این تفسیر به رأی هست. من فسر قرآن به رأی فقط کفر، اصلا تفسیر به رأی نظر روش شناختی غلط است. حالا اگر کسی با تفسیر به رأی بخواد معنایی رو به شارع مقدس نسبت بدهد، علاوه بر اینکه نظر زبان شناختی غلط است، از نظر اعتقادی هم در واقع یک نوع کفر است. چون آنچه که مربوط به خداوند نیست و مدلول کلام خدا نیست، به خدا نسبت داده میشه. پس بنابراین تمام این چهار روش، یعنی روش استفهامی، روش استنباطی، روش استنتاقی، روش تفسیر شبکه‌ای، اینا در طول هم ظهور جدیدی رو برای ما به ارمغان میاره، بدون اینکه ما گرفتار تحمیل و تفسیر به رأی بشویم. یعنی کلام استنتاق پیدا میکنه، استنتاقش میکنیم، حرفای جدیدی، یا ارتباط آیات با یک دیگر رو وقتی میسنجیم یه شبکه معنایی حاصل میشه. خود متن این شبکه معنایی رو در اختیار ما قرار میده. توجه دارید؟ لذا هر کسی آشنا به زبان باشه، این روش رو انطباق بده بر متن، میبینه بله این برداشت جدید و این نکته جدید و استفاده جدید رو میتوان کرد. خب ما در این بحث رسیم به روش تفسیر شبکه‌ای که امروز قرار توضیح بدیم. روش تفسیر شبکه‌ای یعنی روش کشف پیوند نظاموار مفاهیم قرآنی و البته روایی نسبت به موضوعات مختلف. مثلا شما در آیات قرآن واژه و ولایت رو دارید، محبت رو دارید، حکم رو دارید، اطاعت، اتباع، عبادت. ممکنه اینا رو جدا جدا شما آیاتش رو بخوانید و تفسیر کنید و یا از تفاسیر استفاده کنید. اما وقتی از این روش تفسیر شبکی استفاده میکنید، میبینید این واژگان و مفاهیم با هم یک شبکه معنایی و در نهایت یک در واقع نظام و شجره معنایی رو برای ما به ارمغان میاره و در واقع یک ساختمانی از مفاهیم حاصل میشه. به تعبیر امروزی های پارادایم معناشناختی نسبت به مثلا فرض کنید سیاست یا فرهنگ یا اقتصاد پدید میاد. توجه یا مثلا فرض کنید در باب مثلا از یک کلید واژه متغیر اصلی باید پیدا کنید، مثلا ولایت، یا مثلا فرض کنید مال یا اموال. این کلید واژه رو بگیرید، بعد برید دیگه سراغ آیات مختلف. من سیر این روش رو سنو کنم به این شکل بطور. اول طبیعتا تفسیر آیه 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 معنایی توجه بگیرید. اول آیه معنایی پیش میرید و تفسیر در واقع یک آیه ولایت رو مثلا میگیرید، من انجام میدید با همون قواعد از کن روش استفامی که گفته شد. بعد به یک گروه معنایی میرسید و تفسیر آیات ولایت رو بر اساس سیر تاریخ نزول دنبال میدید. سیر تاریخ نزول که این مثلا آیه اول که آمده نازل شده، بعد آیه دوم و سوم به این ترتیب. خب وقتی این گروه معنایی کردید، یعنی گروه آیات رو که بررسی آیات ولایت بررسی کردید، این گروه آیات ولایت چیکار میکنه؟ کم کم به شما ارتباط مفاهیم رو نشون میده و نوبت میرسه به شبکه معنایی، یعنی ارتباط واژه ولایت، مفهوم ولایت با مفاهیم دیگه مثل محبت، خود، اطاعت، عبادت و مانند. توجه دارید؟ خب و همین کار نسبت به روایات ولایت بکنید. یه روایت گروه معنایی، شبکه معنایی، و الان در واقع دو تا شبکه معنایی ولایت شناسی دارید از آیات و روایات. بعد این دو تا شبکه رو به هم پیوند بزنید. وقتی به هم پیوند زدید، تدبیر میشه به در واقع یک شجره معنایی، یعنی شبکه معنایی آیات ولایت و شبکه معنایی روایات ولایت به شما یه شجره معنایی میده. اصلا چه بسا مثلا در بررسی آیات ولایت 8 مفهوم با ولایت پیوند برقرار کرد، در روایات مثلا 7 مفهوم ارتباط پیدا کرد و چند تاش مشترکی، چند تاش هم متفاوت هست. خب اینجا در واقع شجره معنایی پیوند و ارتباط مفهوم ولایت با مفاهیم دیگر رو عمیق‌تر برای شما بیان می‌کنه. وقتی این شجره معنایی شکل گرفت، شما از این شجره معنایی در واقع چه چیزی میتونید به دست بیارید؟ این شجره معنایی اگر یادتون باشه، من در بحث قبلی عرض کردم که ما یک جهانبینی به نظام بلایی داریم که مبانی گفته میشه. مبانی اصلی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی دین شناختی. یادتون باشه اصلی ترین مبانی رو گفتیم. بعد از جهان بینی فقه نظام ولایی به مکتب فقه نظام ولایی میرسه. در مکتب فقه نظام ولایی اصول کلی بیان میشه، مثل اصل آزادی، اصل عدالت و اصول دیگه. بعد خدمت رو عرض کردم که نوبت به فقه نظام ولایی میرسد. فقه النظام الولایی، این فقه نظام ولایی هم دو تا عرصه داشت، فقه رفتاری، سه تا عرصه داشت: فقه رفتاری، فقه نابودی و فقه ساختاری. عرض کردم هر طلبی که در حوزه های فقه تخصصی، فقه نیست، فقه سیاسی، فقه اقتصادی یا فقه نظام سیاسی، فقه نظام اقتصادی، فقه نظام فرهنگی و علاقه کار میکنه، حتما همه باید جانبیه فقه نظام ولایی، مکتب فقه نظام ولایی رو کار کنه. یه تفاوت در این فقه نظام ولایی، یعنی فقه رفتاری یا بودی و ساختاریه، این فقه های تخصصی متفاوت هم. یه تفاوت دیگر هم هست و آن اینه که این مکتب فقه نظام ولایی اصول کلی فقه نظام ولایی رو بیان می کنه، شبیه همین اصول پنجگانه برای اراکیل جلد دوم فقه نظام سیاسی بود. ما شبیه آنچه که ما تو ایدئولوژی اجتماعی بیان کردیم، درست؟ اما هر فقه تخصصی غیر از این اصول کلی یک اصول اختصاصی هم دارد، یک اصول به تعبیری یک اصول عام یا کلی دارید که مکتب فقه نظام ولایی بیان میکنه که ما در واقع بحثشو کردیم، درست؟ یک اصول اختصاصی هر فقه نظام تخصصی دارد. این اصول اختصاصی رو چطور به دست بیاریم؟ این شجره معنایی که عرض کردم میتونه اصول اختصاصی رو در اختیار ما قرار بده. یعنی وقتی شما اومدید شبکه معنایی، مثلا واژه ولایت تو فقه سیاسی، واژه امرار تو فقه اقتصادی، درست؟ کلیدی ترین واژه رو برید پیدا کنیم. ولایت یه شبکه معنای از آیات داره، شبکه معنای از روایات داره، بعد به شجره معنایی میرسیم. از این شجره معنایی میتوانیم اصول اختصاصی فقه نظام سیاسی رو استخراج کنیم، یا فقه نظام اقتصادی رو استخراج کنیم و به این اصول نظام بدیم. توجه دارید اسمش البته باید بذاریم مکتب، در واقع مکتب ارز کنم خدمت شما فقه و فقه نظام اقتصادی، اینطوری بهتر مکتب فقه نظام اقتصادی، که این مکتب فقه نظام اقتصادی هم ذیل این مکتب فقه نظام ولاییه. این در مکتب فقه نظام ولایی اصول عام گفته میشه، در فقه مکتب فقه نظام اقتصادی اصول خاص گفته میشه، مثلا اصل مالکیت مثلا مطرح میشود، یا مثلا در مکتب فقه نظام سیاسی اصل آزادی سیاسی مطرح میشه، در اصل قلمرو به مثلا حاکمیت سیاسی مطرح میشه. البته تک تک این اصول باید اجتهادن اثبات کنیم، ما اینا همون رو بشه اجتهادی کرد، باید اینا رو بتونیم اثبات کنیم، میتونیم تو کلی عباد بقا بگیم، باید اثبات بشه. یا مثلا فرض بکنید اگر ما قائل باشیم به فقه عرض کنم خدمت شما نظام سلامت، که من معتقدم فقه نظام سلامت داریم، خب این طبیعتا فقه رفتاری و آبادی ساختاری داره، ولی یه مکتب، یه اصول اختصاصی هم داره که بهش میگن مکتب فقه نظام سلامت. راجع به که من تقریبا حالا با توجه به این روش همین تفسیر شبکه‌ای به یه شجره معنایی سلامت رسیدم، بعد از این شجره به یه اصولی توجه دادم. من رو مدربند کردم، یه فرصتی باشه میتونید چند جلسه بحثی داشته باشی. من برخلاف این آقایونی که خیلی اصرار دارن که همه مثلا درمان ها رو از آیات و روایات استخراج بکنن به نام طب اسلامی، میگم بله فل جمله میتونیم مصابقت کنیم، از ائمه داروی امام کاظم یا جامعه امام بزرگ به دست میاد، کار کرده هم داره، یا مثلا در باید حبت و سودا توصیه هایی کرده میشه استفاده کرد. فجر خوشم محمود البته با توجه به تغییر آب و هوایی که صورت گرفته و مواد تغییر کرده، بعضی واژه ها رو باید بشناسید، مثلا همون بول الابل رو که شما شنیده اید. خب این هم تحقیقا بول الابل یه گیاهه، اصلا ربطی به بول الابل نداره. خب واجد آقایونی که سواد لازم ندارن و این ظاهر قصه رو میبینن با معنای امروزی معنا میکنن، بعد میگن برید مثلا فلان شتر مخورید، یه گیاهه. این اسم گیاهی به نام بول الابل تو طب سنتی هم بوده، تو طب بوده
شربه.
نه خب باشه، شرب مثلا شرب توتان رو هم داریم دیگه. همین که بگم باید مفاهیم رو نگاه کنیم ببینیم به چه بار معنایی داشته در اون زمان توجه داریم، نه باید به معنای امروزی که متداول است حدیث رو معنا کنیم. خب اینا تحقیق زبانشناختی میخواد، تحقیق تجربی میخواد، توجه داریم. مثلا من دیدم بعضی دوستانی که طرفدار طب اسلامی هن هم میگن مثلا در طب جدید مثلا این دارو رو بعد از چند سال گفتن دیگه مصرف نکنید ضرر داره. ببینید طب جدید جواب نمیده چهار بگید. خب شما اون طرفش هم بگیرید طب جدید چرا جمعیت کره زمین چند برابر شده تو این 100 سال اخیر؟ علتش اینه که جلو خیلی از مرگ و میرا رو گرفتن، جلو خیلی از مرگ و میرا رو گرفتن. چقدر انواع اقسام باکتری ها و ویروس هایی که جلو اینا گرفتن، چقدر بچه ها میمردن. من میگم آه قدیما مثلا عمر 100 سال عمر میکردن، چی میگه قدیما عمر 100 سال الان هم دارن توجه داریم. الان هابر ما 100 سالشه، آیت الله وحید خراسانی 100 سالشه، هم الان میشه میشه ها؟ بله آیت صافی که 102 سالشه در بودن. خب من میخوام بگم که ببینید کسی که سالم زندگی کنه، مثلا فرض کنید نوع تغذیه است دیگه، پزشکی مدرن جدید هم گفته اینا رو، مثلا تراریخته مصرف نکنید. از قضا هر کشوری که فرهنگش اینه که مخیر تراریخته مصرف نکنه این سالم تره. مثلا مردم یونان رنج سنیشون بالاتره از بقیه مردم در اروپا، چون خیلی مقیدن تراریخته استفاده نکنه، خیلی مقیدن ورزش سالم داشته باشن، خیلی مقیدن فست فود نخورن. این سبک زندگی که بله نباید بین طب مدرن با سبک زندگی مدرن خلط کنیم، چون سبک زندگی مدرن غلطی داریم بگیم بس طب مدرن هم غلطه. طب مدرن هم تجربه خودشو داره. بعد ما تو طب اسلامی هم مرتب باید تجربه کنیم، یعنی مرتب. مثلا آقایون میگن آقا ما موارد متعددی که ما مراجعه کردن اینطور بوده فلان. خب اینو باید تبدیلش کنیم به روش علمی، مقاله علمی که قابل انتقال باشه. این صرفا ادعای خودته. آقا من سرطان‌های مختلف درمان کردم، بسم الله نشون بده شواهد. مثلا گاهی اوقات یک آزمایشی میارم، با یه آزمایشی میگم ببین با این اونا که قابل اثبات نیست، کارهای علمی دقت‌های خاص خود شده. یا گاهی خود من دیدم مثلا میگن آقا ببین پزشکان سوء استفاده میکنن، چنین میگن چرا با اون ربطی به علم پزشکی نداره. ممکنه یه آخوندی هم از علم مثلا فرض کنید تفسیر قرآن سوء استفاده کنه، از عرفان سوء استفاده کنه. ممکنه یک طبیب طب اسلامی هم از طبش سوء استفاده کنه. بین دانش و سوء استفاده از قرآن هم، خود قرآن صریح هم میکنه، من بعضی از قرآن سوء استفاده میکنن. توجه دارید اینا چیزایی نیست که آدم به راحتی بخواد یک دانشی رو به اون، اونی که مهمه ما تقابل داریم با بعضی از نکات طب مدرن، این اصوله، مبانیه. یعنی انسانی که اسلام معرفی میکنه با انسانی که طب مدرن معرفی میکنه متفاوته. اینا رو باید جا بندازیم و بعد ببینیم حالا با این مبانی و اصول مثلا به چه باید و نباید هایی میرسی، توجه دارید، و چه بس این باید و نباید ها اخلاق پزشکی به ما بده، حتی کمک کنه برای ما که به دست نظری های جدید طبی برسی. مثلا کاری که از کدام دانشجو ما انجام داد در حوزه پرستاری، ما نظریه پرستاری رو نوشت با همین روش، با همین کار. حالا ایشون چون خیلی تسلط نداشت به اون بحثایی نیست که بیاد خودش از روش شبکی استفاده کنه، تفسیر شبکی دیگه بیشتر محور رو گذاشتیم تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آمونی. پس تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آمونی در واقع استفاده کرد. این عرض کنم
به باید سریعه که افوال رو ببر خیلی ملوانه ها
خب نه حالا این
به یه جایی دیگه حضرت خدا من عبارت عربی پیدا نکردم، حضرت مقصاد خوردن ادرار با شکور و گوسفند برای درمان بیماری اشکال نداره.
نه ببینید، حالا من به شما عرض بکنم این که میگم باید شبکه ای دید. اولا حالا بعد از اینکه این روایات چون بعض از این روایات واقعا از سندی مشکل داره بماند،
این سندش او رفته یه نفر هست که مردد توضیحات آمده،
حالا اگر تو اسناد حل بشود. ببینید ما از روایات خوردن بول ابل یا بول بعضی حیوانات رو داریم که اگر مجمع روایاتش رو ببینید در برای درمان برخی از بیماری خاص توصیه میکرد. دقت میکنید این داروی مثلا درمانی، بله ممکن مثلا دارو درمانی در اون زمان هم جواب میداده، الان هم اگر ما تستش کنیم جواب بده. توجه دارید این غیر از این است که اطلاق گیری کنید که آقا بول الابل مثلا خیر من الابل خیر من الوان ها. توجه دارید این استنباط کلی روش غلطی است. توجه دارید اما اونی که ما هم تو روایات داریم هم در طب ابن سینا اینا داریم یه گیاهیه، اونم برای درمانه. توجه دارید و نباید بین این دوتا خلط کرد. توجه فرمودید. پس بنابراین اینی که الان متأسفم آقای داره این نگاه اخباری داره، یه روایت میگیرن تقطیع شده شو هم میگیرن، عمدتا اینا تقطیع شده است میگیرن. بعد میخوان استنباطی بکنن و بعدم تعمیمش بدن. توجه داریم ما یه عرض کار خدمت رو بلی خدا که آمده اون همه بود از این. خب خیلی مشکل ریه داره با از تو جبه و اینا و 60% از ریهش سرفه های شدید. و خب این طب جدید هم میرفت و داروهای مختلف و اینا هم استفاده میکرد، حتی دیگه کارش به اکسیژن، یعنی دستگاه اکسیژنی ما براش گرفتیم. این بعد خدا هر هفته بعد با اکسیژنش پر میکرد که روزی که دو بار تنفسی بکنه، روزی چهار پنج بار تنفسی بکنه. یه به اینجا رسید. خب بعد از این اطبای همین سنتی و اسلامی اینا اینا بهش گفتن آقا باید بول الابل مصرف کنیم. خب این باید خدا دید از بس اذیت بود از روی رب خلاصه میرم توی همین سهرهای قب و بول ابل تازه داغ داغ میگرفت و خلاصه مصرف میکرد. این اول نصیب بود بیچاره بمیره. نه تنها هیچ خاصیتی براش نداشت، واقعا هیچ خاصیتی نداشت تا این اخیرا که دیگه ما مبتلا شدیم به بیماری و داروی منکاذب رو مصرف کردیم، سهال و داروی منکاذب مصرف کردیم، این خیلی عجیب جواب داد. به ایشون این سهال رو دادیم و داروی منکاذب رو، سه روز سهال، سه شب سهال مصرف کرد. صرفه ای که پیشون توی ایام ما خود گفتیم تو اتاق خونه بمونه بیرون نیاد، گاهی خود دو ساعت شب فقط صرفه میکرد. بچه‌هاش میگفت سه شب سعال رو مصرف کرد، بعد دیگه داره امام کازم رو چند شبیه اتبا و همون سه شب صرفهش کامل برطرف شد. خب این دیگه تجربه است. حالا شما چند مورد داشتید که با روش علمی نشون بده که بول الابل درمانگری کنه؟ اگر یه جایی بیماری خاصی بوده ممکن این اونو تشخیصم که اون بیماری چی بوده، کجا امام تجویز کرده. یه از اینه که مثلا بیایم استفاده کنیم همین استحباب هایی که تو موارد دیگه داری یا کراهت هایی که هست. خب خدمت رو عرض کنم که پس بنابراین اینجا روشن شد که ما با شجره معنایی که به دست میاریم به یک مکتب فقه نظام تخصصی میرسیم. البته اینم به شما بگم یه روش استنتاقی عرض کردم، روش تفسیر موضوع شهی صدر. این روش تفسیر موضوع شهی صدر اینجا هم کاربرد داره. یعنی وقتی شما به شجره معنایی رسیدید، دقت کنید دوستان، وقتی به شجره معنایی رسیدید که شبکه معنایی آیات و روایات رو جمع کردید به شجره معنایی رسیدید، میتونید این شجره معنایی رو استنتاق کنید. یعنی از مباحثی که در جامعه در اون نظام علمی وجود داره، مثلا پزشکی مدرن، سوالای در بیاریم، پردازش بکنیم، عرضه کنیم به شجره معنایی، شجره معنایی رو استنتاق کنیم. این شکلی اصول اختصاصی، یعنی مکتب فقه نظام اختصاصی بهتر استخراج میشه. توجه دارید؟ پس یه وقت شما روش استنتاقیتون میرید همین کاری که شیخ صدر کرد، عرضه میکنید به آیات قرآن و یه وقت نه آیه به آیه معنایی، به گروه معنایی، گروه معنایی به شبکه معنایی، شبکه معنایی به شجره معنایی تبدیل میشه، بعد شجره معنایی رو استنتاقش میکنه. اون موقع راحت تر به مکتب فقه نظام مثلا سیاسی یا اقتصادی یا امثال ذلک میرسید. خب این عرض کنم خدمت شما، در واقع بهتر اینجا بگم بعد از شجره معنایی و استنتاقش به یک مکتب معنایی میرسیم. این تعبیر تعبیر قشنگتری، مکتب معنایی میرسیم. واقعا این مکتب معنایی در واقع میتونه در واقع اصول اختصاصی فقه نظام سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، سلامت و امثال ذلک رو برای ما تأمین و تعیین میکنه. حالا مثلا از باب مثال، مثلا شما آیه امی ولایت رو که عرض کردم، در آیه 257 سوره بقره خدای سبحان ولایت الهی رو در مقابل ولایت طاغوت قرار میده. یعنی کلیدواژه اصلی است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد در آیات دیگر مثل آیه 116 سوره توبه ولایت انحصاری خدا رو برمی‌گیرد. نه تنها خدا ولایت دارد، الله ولی الذین آمنوا، بلکه ولایت انحصاری دارد. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. این ولایت فقط ولایت الهی است. بعد نه تنها این ولایت انحصاری رو میگه، اصلا این ولایت طاغوت رو هم باید بذاری کنار. اصلا مراجعه به ولایت طاغوت کفر است، یعنی هم ایجابی دارد هم سلبی دارد. در آیه 60 سوره نساء یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا، امروا ان یکفروا، امروا باید باشه ان یکفروا به، امروا ان یکفروا به، یعنی هم شدن که نسبت به آن کفر بورزن، یعنی سراغ تحاکم الی الطاغوت نرمن. بعد آقا اگر ولایتی دیگران داشته باشد از طرف خدا است که ولایت نبوی و ملوی است. انما ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه 55 سوره مائده. بعد اون وقت کسی که این ولایت الهی و رسول الله رو عرض کنم والذین آمنوا رو پذیرفته باشد، این حزب الله است. آیه 55 سوره مائده این بود. بعد آیه دیگه این است، آیه بودم بعدش، آیه 56 یا ادامه هم. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خب پس وقتی ساختار ولایت از خداوند به حزب الله معلوم شد، وقت یه رابطه بین ولایت و حکم هست، یه رابطه بین ولایت و حکم، این ولایت به دنبالش احکامه. در آیه 62 سوره انعام می‌فرماید ثم ردوا الی الله مولاهم الا له الحکم و اصل الحاسبین. بعد این ولایت که حکم دارد، حکمش هم انحصاری ها، این الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاصلین. آیه 57 سوره انعام. بعد دیگه ای حزب الله یا ای مسلمان ها، ای متدین ها، هر جا اختلاف پیدا کردید برید سراغ همین حکم خدا. و مختلفتون فیه منشه فحکمه او الالله. آیه 10 سوره شورا. خب چطور این حکم خدا رو بفهمیم؟ اگر شقاقی بینتون شد برید سراغ رسول الله، با نافرمانی پیغمبر نکنید. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نصلی جهنم و ساعت مسیرا. آیه 115 سوره نساء. ولذا هم از این پیوند ولایت و حکم ازش اطاعت در میاد، اطاعت خدا و رسول ایجابی، و این که هر که اسیان کنه خدا و رسول رو گرفتار جهنم است. قل اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. آیه 32 سوره آل عمران. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. آیه 23 سوره جن. پیوند ولایت و حکم، پیوند حکم و اطاعت، بعد پیوند حکم و عبادت. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. پیوند حکم با عبادت و پیوند این دوتا با دین. آیه 40 سوره یوسف. دینداری، یعنی در واقع حقیقت دینداری رو هم با این ولایت مداری و اطاعت و عبادت بیان میکنه. حالا اتباع هم داریم، اتبع و ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. این در واقع حالا این مثالی بود که منم نخواستم همه آیات رو ذکر بکنم، توجه دارید، ولی دقیقا شما ببینید به یه شبکه معنایی از مفاهیم رسیدی، یه ماتریسی میشه درسته. همین کار رو تو روایت هم انجام بدید، بعد برسید به یک شجره معنایی. چقدر اصول در میاد از این، مخصوصا اگر شما اصول سیاسی ایدئولوژی های سیاسی دنیا رو بگیرید، استنتاق کنید این شجره معنایی رو، میشه به دست آورده خوب برسید. یا مثلا فرض کنید در باره مال، اموال، کلیدی ترین واژه تو بحث مکتب اقتصادی مال، اموال. من فقط اشاره به آیات بکنم، مثلا آیه 155 سوره بقره، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. مال رو به عنوان یک ابتلا عزیز ذکر میکنه. آیه 188 سوره بقره، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اکل مال بالباطل رو یک می بعضی از این شبکه معنایی رو وقتی دنبال میکنیم، می پیوند مال با سنت های الهی است، پیوند مال با احکام الهی، پیوند مال با سعادت انسان. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. بعضی اموال مردم رو با گناه میخورن، پیوند مال با معصیت و گناه. یا مثلا پیوند مال با خدمات اجتماعی، انفاق، مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آیه 261 سوره بقره. یا و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، آیه 265 سوره بقره. یا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، یعنی نحوه این انفاق، انفاق مال رو هم توضیح میده، پیوند مال با انفاق، اما انفاق آشکار بود، اشکال نداره. فلهم اجرهم عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آیه 274 سوره بقره. در سوره آل عمران آیه 10 میفرماد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. این پیوند مال با بحث عذاب الهی است که به دادتون نمیرسه. یا آیه 116 سوره آل عمران ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مالتون قیافه نگیرید، ما همه ثروت داریم، نه به دردتون نمیاد، عذاب خدا بیاد کرانیده. سوره نساء، حالا من اینجا ابتدام به ترتیب چیز مطرح میکنم تدوین، ولی خوب این آیات رو به ترتیب نزول بررسی کنیم. و آتو لیتا ما اموالا ولا تتبدل الخبیفه به طیب ولا تحکم اموالا ولا اموال کن انه کان حوبا کبیرا. این گناه خیلی بزرگی که آدم مال یتیم ها مال خوش کاتی کنه، مال یتیم بکنه. یا لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالتون رو به سفهاء ندید. این نحوه ببین قشنگ آیات رو بررسی کنید، تولید ما، توزیع ما، مصرف ما رو میتونید ازش اصولی در بیارید. بله، باز آیاتی که در یکی به مالیتی برگردونید. و بله، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، نفقه خانواده رو تأمین کردن، آیه 34 سوره نساء. بله، آیه 161 درباره رباس، اکل ربوی، معامله ربوی ربا که نهی کرده است. آیه 28 سوره انفال، و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. بله، بعضی آیات هم باز. سوره توبه که آیات با متعددی داره در مورد اموال. هم خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم به ما بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. الله سمیع علیم. خذ من اموالهم صدقه.
ارتباط
اینا رو شما میرید بررسی میکنید؟ آره دیگه. این هر ببینید مفهوم مال با صدقه، مفهوم مال با عذاب، مفهوم مال با ربا، مفهوم مال با چی، وقتی اینا رو بعد دستبندی میکنید یه نظام باید بهشون بدید. بعضی هاشون مربوط به تولیده، بعضی دوزون روزه به توزیعه، بعضی مصرفه، بعضی مربوط به ارز کنم اعتقادی و باورهاست. بله. بله ما به دعاست. مثلا ما چه دعایی باید بکنیم در باره مال؟ چطور دعا کنیم؟ بله دیگه سوره نوح آیه 12، سوره معارج آیه 24، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین الاخر. سوره تغابن آیه 15 است که انما اموالکم واولادکم فتنه، یعنی یه مفهوم دیگه است. از کنم بحث جهاد به اموال و انفاس آیه 11 سوره صف و آیات آیه 8 سوره 8 از کنم خدمتتون، یا این آیه سوره حدید آیه 20 سوره حدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. مثل تکاثر پیوند اموال، یعنی یه وقت مال با کوثر پیوند داره، یه وقت با تکاثر پیوند داره. کوثر رو تو روایات داری. خب مثلا اونجا که تضاعف اموال قرآن میگه با صدقه، این کوثره، مال بیشتر میشه اما تکاثر بده. نه خیلی بحثه، یعنی ما از این منظر لاغه من ندیدم. زهای ایزوتسو کتاب های مثلا ایمان اینا اومده در حد همین گروه های چیز، از این گروه های نظام معنای خواسته درست بکنه. این چی میگم؟ بیشتر تفسیر موضوعی متعارف. این نه، این مقدار کارو دقیقتر و جلوتر میبره و دستاورده بیشتری میکنه. این هم این روش تفسیر شبکه‌ای که بعد دیگه اینا رو دوستان کمک کنن کار کنن. مثلا توی این مجله هم که الحمدلله اینجا را افتاده، مثلا با همین روش تفسیر شبکه‌ای یکی ولایت رو، یکی مال رو، یکی بود کار کنه، تحقیقه مقاله بنویسه. توجه دارید برام یه قلماتون رو بندازید، از این حالت یبوسا درش بیارید. خلاصه تا ننویسید، تا خودتون کار نوشتاری نداشته باشید، واقعا میگم اندیشه‌های جدید و نو به ذهنتون نمیاد، جذب کنم. مثلا من خودم توی تحقیقی داشتم انجام میدادم، این میگم بعد این کار انجام داد، تو خود تحقیق زایش معرفتی پیدا میشه. انشاءالله جلسه بعد روش انطباقی به هم بحث بکنیم دیگه، اشتراط قسمت اول تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.